بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ولما حك محمد وآل محمد وآخر تاب إلا هو على ذلك. اللهم لعن الحابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب این مطالبی که عرض میکنیم از دهان بنده خیلی بزرگتر هست و از این باب بنده خودم هم معذب می شوم و هم شرمنده می شوم. اما از طرف دیگر این دیگر دستور قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست که باید بشینید کلمات ما رو بازگو بکنید و هم دیگر انتقال بدهید، جلساتی تشکیل بدهید، قعده های تشکیل بدهید، این حقایق رو منعکس بکنید به هم دیگر. یک وظیفه هست و ضرورت هم هست. از این رو حالا حقیر سعی میکند که از خودم چیزی نبافد، همون عبارت صریح قرآن و کلام نورانی معصوم علیه السلام را به طور ساده ترجمه کند و بدون اینکه ما وارد بشیم به مباحث فلسفی، اصطلاحات، تفسیر، تأویل و غیره، صرفا خود آیه و روایت با همون معنای واضح و ظاهر خودش که ظهور در معنا خودش عنایت به حقیقت است. و بحثمون رسید به این که کتاب و عترت ما را به محسوس بودن معارف توجه می دهد، البته همون حس عام، نه حس خاصی که این حواس پنجگانه حیوانی دارد. به عبارتهای گوناگونی هم آورده که یکی از اونها هم این جلسه خدا توفیق بدهد از محضر قرآن بهره ببریم، مسئله شهود هست. شهادت یعنی این که شخص بر یک امری، بر یک کاری، بر یک واقعیتی حاضر باشد و بالعیان ببیند، این می شود شهادت. پس بنابراین یک نفر درباره قضیه یک شخصی از هزار نفر آدم راستگو هم با تقوا هم یک مطلبی رو بشنود و حتی اطمینان هم پیدا بکند، اگر این آقا رو به قضاوت احضار بکنند که شهادت بدهد در محکمه، اونجا نمیتواند بگوید من شاهد این قضیه بودم درباره فلانی. شاهد بودم یعنی این که حاضر بودم در اونجا، بیل عیان دیدم، اگرچه از هیچ نفر هم نشنیده است، از هیچ شخصی. اونجا شهادت میدهد اما در صورت اول از هزار نفر هم بشنود میتونه بگه که من از هزار نفر شنیدم اینطور میگویند، نمیتواند بگوید من شاهد هستم. پس در شهادت معنای حضور وجود دارد اولا و رؤیت بالعیان. خب حالا ببینیم قرآن درباره شهادت، شهادت حضرت رب چقدر مطلب قابل توجه و تأکیدی رو دارد. اتفاقا می‌فرماید و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. خب هنگامی که پروردگار تو از بنی آدم از صلب آنها ذریه آنها را گرفت و آنها را خودشون بر خودشون اقرار گرفت که شما شاهد هستید که من پروردگارتون هستم، آیا من پروردگارتون نیستم؟ دارید میبینید شهادت بالعیان. اونا اقرار کردن که شهدنا. خب این بخش اول آیه یه بحث مفصلی دارد که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان این بحث زر رو و عالم زر رو خیلی زیبا باز کرده و اصلا زر به معنای ذره که ما به اون آشنا هستیم اون رو رد می کند و یه معنای دقیقی رو که اگر اون معنا برای انسان باز بشود یه در جدیدی از علم برویش باز می شود. همون علوم میشه با یه نگاه عمیق‌تر از قرآن. چون فعلا مربوط به بحث ما نیست از اون میگذریم. شاهد مثال بحث ما الست و برب بکم اقرار قالو بلا شهدنایه، ما مشاهده میکنیم تو پروردگار ما هستی، پروردگار رو رب رو. خب اون چه قابل دقت هست ادامه آیه است. معلوم میشود مطلب اونقدر مهمه، همین شهود، همین چه اسم رو نجس میگذاریم اگر کسی ادعا بکنه، کسی دنبالش بره، همین چه خطر میدانیم که نباید دنبالش برید، همین رو قرآن دارد چقدر تأکید جدی میکنه. برای ما چرا این اقرار رو ازتون گرفتیم؟ برای اینکه این عالم و عالم بشری فضایی است که شما میتونید بهانه بیارید که ما غافل شدیم از این شهود. خب این اقرار رو گرفتیم که سنون بهانه نتراشید، نگید آقا زندگی خیلی سخت بود، مشکلات فراوان بود، گرفتاری ها چنین بود، چنین و چنان، نتوانید همچون بهانه بیارید. چون در شهود هیچ کدوم اینها نمیتونه کارساز باشد. ما هیچ وقت غفلت نداریم از این که مثلا غذا بخوریم، توجه داریم به او، چون به گرسنگی شهود داریم، چون به این که غذا رفع نیاز من میکند شهود داریم. من هیچ وقت غفلت ندارم از این که آب بخورم، چون شهود دارم به تشنگی. من هیچ و غفلت ندارم. حالا یک استثناءات اگر پیش میاد انسان پشیمون میشه، زود جبران میکند، یه غفلتی کردم دستم به آتش خورده، مثلا غفلت کردم مثلا مریض شدم گرسنگی احساس نکردم، اینها یه فراز نشیبه هاییست که زود اون را جبران میخواد بکنه. من غفلت ندارم از اینکه موجودی بسیار نیازمندی هستم. اینا بحث هایی است که حالا آثار شهود از ربش از اینا واضح تره، آن دیگر چی هست؟ منتها نگذاشتن معنای رب به ما درست باز بشه. خب بله، ربی که من تو ذهنم درست کرده ام، این در معرض هر گونه غفلتیه. اما ربی که از فطرتم شکوفا شد، اونجا شهود خیلی واضح خواهد شد. چه کسی هست که به هیکل خود شهود نداشته باشد؟ چی؟ از جلوتر نیم ساعت پشت آینه وای میسته، یقهش و لباسش و سر وضعش و اینا، به معنی که شاهد بر وضع هیکل به وجود خودشه. منتها حضرت رب که از این هم واضح تره برای ما طبق فرمایش قرآن و روایت و ادعیه، لذا این اقرارش اقرار فطری است، یک اقرار حقیقتی است، یک اقرار در حقیقت وجود من هست. اگر رب به معنای آن ربش نحس البلاغ معرفی میکند بهش برسم، اون وقت میبینم که شهود یعنی چیه. من یک ربی رو در ذهنم توی اونور آسمان ها درست کردم، یک صفات خاصی هم بهش دادم و الان هم میخوام بگم شهود اون چی میشد و چه نمیشود. اما ربی که صحیفه صدصادیه معرفی میکند، ربی که امام حسین علیه السلام در عرفه معرفی میکند، دعای عرفه، ربی که الی آخر، اون رب اگه باز بشی بینم بابا اصلا همیشه شاهد بر ربم هستم. ما این اقرار رو گرفتیم که بهانه نیاری که این دنیا مشکلات چی و چی منو غافل کرد. و یه مسئله مهمتر دیگر، چرا این اقرار رو گرفتیم؟ تا روز قیامت نگی که آقا ما تقصیر نداشتیم، خدایا این آبا و اجداد ما چشم باز کردیم دیدیم که اینا مشتکن، اینها چنین و چنانن، به ما هم چیزی نگفتن، ما هم گوشمون چیزی نشنید و ما مشرک شدیم. این بهانه رو دیگه نمیتونید بیارید، چون آبا و اجدادتون هرچه هم نگذار شما آب بخوری، اونجا دخالت نداره اصلا. یه شهود درونی خودته. حسن بگشه مثلا فلان مریضی رو تبابتت چی؟ این ربطی به اونا نداره، ربطی به آبا و اجداد نداره. این در خمیره وجود تو آنطور که خودت رو شاهد هستی، از اون بالاتر خالق خودت رو شاهد هستی و این بهانه ها رو نمیتونه به دوش اونها بیندازی. خودت مسئول این تمردت هستی. عبارت خیلی رسایی، خیلی آشکار. ان تقولوا، ادامه آیه هسته ها، ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. اینجا یک لای در تقدیر به فرمایش بزرگان و اهل تفسیر، این که نگویی در روز قیامت که خدایا ما از این امر غافل بودیم. این شهادت الان اقرار گرفتیم که سوء بهانه دیگه براتون باقی نمونه. او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. تازه اضافه هم میاند این متمردین. فردا نگویی که در روز قیامت خدایا این قبل از ما پدران ما اینجور بودن، چنین بودن و ما هم بعد اونها اومدیم، کس ما چیزی نگفت. چی به ما گفته که تشنه شدی آب بخور؟ این یه چیز شهودی وجودی من هست. چی به من گفته که آتش داغه، دست بزنی درد میگیری؟ مثل شهودی خود به آبا و اجداد ربطی ندارد. این تمام موضوعیتت. خب در یک جایی قرآن می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. بحث ما در این قسمت آیه است. اولم یکفه به ربکه انه علی کل شیء شهید. حالا بخش اول آیه توضیح خودش رو داره که ازش بگذریم. اولم یکفه حالت توبیخی اصلا داره قرآن صحبت میکنه، اونم با واژه کفایت. لازم نیست بگی که من مدارج علمی چنین و تحقیقات چنان و مطالعات بهما، اینها نمیخواد. همین کفایت نمی کنه برای تو درباره پروردگارت که او بر هر چیزی شهید است. شهید رو در ادبیات روش محضر اساتید بزرگوار هم معنای فاعلی داره هم معنای مفعولی داره، یکی لغات خیلی عجیبیه. قتیل به معنای مقتول، معنای مفعولی اومده. خب علیم به معنای عالم، معنای فاعلی توش است. شهید رو برای این شهید میگوین که دیگر حالا بر حق حاضر هست و بالعیان حق رو میبیند و بالعیان به دیگران نشان میدهد، مشاهدهش میآورد، حق رو دیگر، حقانیت رو، حق رو. شهید است. آیا پروردگار تو این که به هر چیزی مشهوده و یا بفرمایید شاهده، این کفایت نمی کند برای ارتباط تو با پروردگار خودت؟ حالا اینجا اسم رب آورده در بین اسمای الهی، این خیلی نکته دیگر تربیتی خیلی فوق‌العاده‌ای دارد. حالا اسمای الهی، خب هر کدوم، هر اسمی در زندگی ما خب یک ارتباط خاص خودش رو دارد، اما ما دائما در ارتباط با اسم رب هستیم. اسم رب مستقیما دائما هر شخص در هر مرحله از زندگی، در هر مرحله از آگاهی، در هر مرحله از رشد باشد، این با اسم رب مستقیما تمام وجودش رو، نعوذ بالله، نستعیذ بالله، وقتی گرسنه میشوم به خودی خود به یاد نونوایی میفتم، به خودی خود. وقتی گرسنه میشوم به خودی خود توجه به آشپزخونه پیدا میکنم. وقتی مریض میشوم به خودی خود به یاد بیمارستان و پزشک اینا میفتم. وقتی جرمم میشود به خودی خود توسط به سیستم های سرمایشی میفتم. یه چیز خیلی طبیعی واضحیه، منتها اگر این عمق پیدا بکند به خودی خود میفهمم چین مدیریت هی سلسله مراتب داره در نظام هستی، به یک حقیقت مدیریت کامل و جامع همه اینها و من و اینها است. این اما یک کودک در بغل مادر هر وقت گرسنه میشه به خودی خود به یاد نونوایی نمیافتد، چون از آن رشد برخوردار نیست. مریضه به خودی خود به یاد بیمارستان دکتر نمی افتد، چون در اون روش قرار نگرفته. اما واقعیت همان است که هست. پس بنابراین مسئله شهود و شهادت یک امری است که در پروردگار به صراحت قرآن بر اون با بیاناتی توبیخی آیا کفایت نمی کند به پروردگار تو مشهود همه و مسائل بعدی دیگر. خب حالا اینجا سوالی مطرح هست که الان که شهود حضرت رب اینقدر واضحه، خب چرا اکثر مردم این شهود رو ندارند و حتی مخالف حضرت رب هستند؟ خب این یک سوالی شاید به ذهن بیاید که البته چون یه خورده توضیح میخواهد شاید وقت اجازه نده پاسخ این سوال، انشاءالله برای تتمه این بحثی که بهش برسیم. خب باز بیان دیگری که قرآن و اهل بیت علیهم السلام حسی بودن حقایق و معارف رو به ما توجه میدهد، مسئله عالم ملکوته. ملکوت چیزی نیست که ما تو ذهنمون یه توهماتی درست بکنیم. ملکوت یک حقیقتی از معارفه هست که برای انسان قابل حسه و قابل یافتنه، که باز خود آیات و روایات چقدر صریح مطلب رو بیان میکنه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشون دادیم، به رؤیتش آوردیم. یک مصداقی است، اگه چیزی در این عالم محال بود قرآن به اون اشاره نمی کرد. به عنوان یک مصداق فرماید ملکوت آسمان ها و زمین. در یک جایی قرآن می فرماید اولم یندرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. این دیگه بحث حضرت ابراهیم نیست علیه السلام، همه انسان ها مخاطبند. اولم ینظرو، اونم بعضی حالت توبیخی، آخه ما این عالم را آفریدیم دیگه مورچه از لانه خودش لذت ببره خیال کنه چه خبره، گنجشک از لانه خودش. این عالم سبودی رو ما قرار دادیم، یه راهکارهایی دادیم که از اون برین تماشا کنید. ملکوت آسمان ها و زمین و ملکوت هر چیزی را اولم یندرو، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. مثلا یک نفر الان مراحل دانشگاهش داره تمام میکنه، به هم کلاسیش میگه شما هنوز مثلا اول دبیرستان مثلا شبانه هستید. زای سوال، زای تعجب، این مراحل ها چرا این همه موندی تو راه؟ این خیلی گذشته، الان قاعدتا بایستی شما دکترات هم میگرفتید، الان اول دبیرستان شبانه هستید هنوز. اولا ینظرو، آیا تماشا نمی کنند به کجا؟ فی ملکوت السماوات والارض، نه فقط آسمان و زمین، و ما خلق الله من شیء، هر چیزی شما به نام چیز تصور بفرمایید اون ملکوت دارد. هر چیزی رو، یه غباری که ما حسابش نمیاری ملکوت دارد، تا چه رسه که ملکوت خودم. چطور از این حقیقت بسیار مهم، در یک جایی آقای امام صادق علیه السلام می فرماید لو ان شیعتنا استقامو لصافحتهم الملائکه. خیلی این دیگه مطلب لصافحتهم، لو ان شیعتنا، اگر شیعان ما در این بندگی استقامت می کردند البته ملائکه با اونها دست می دادند. دست می‌دادند. چه زندگانی است که قرار بود ما از اون بهره بگیریم. مولا علیه السلام می‌فرماید التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. عبادت چی هست؟ شما فقط به ظواهرش اکتفا کردیم. عبادت التفکر ما رو با چهار تا علوم ظاهری مشغول بکنند، بعدم استخدام اندیشه های خودشون، سیستم های پیچیده سیاسی خودشون در دنیا خواسته و ناخواسته در تأمین اهداف اونها و خیال کنیم زندگی داره میکنیم. اونقدر بعضی ها دور از این مجلس نورانی و بزرگان و عزیزان که این درد دل خود شما بزرگوار است که با چهار تا الفبا اینقدر مغرور باشد که معدن علم رو تمسخر بکنه. اصلا میدونیم قرآن اهل به چی هستن؟ ما رو به کجا میخوان بکشونند؟ همون میکروسکوپی که ما داریم از اون کشفیات میکنیم، میخوان ملکوت رو به ما آشنا بکنه. همون برجی رو که میخوام در میکروسکوپ آشنا میشیم با یک سری قواعدش، میخواد ملکوت اون برج رو ما آشنا بکنه. خب این مثل این که برای یک روستایی بگی که خب آقا شما این شیر میدوشی، غذا فلان لباس، ما میخوام یه علمی به دست بیاریم که مولکولهای اونها رو آشنا بشه، ترشیبات مولکولی اون رو آشنا بشه، ما رو مسخره میکنه. چی داری میگی؟ یعنی چه ترکیب مولکولی؟ یعنی چه میگه ما خیلی علمی آشنا بشیم که این آهن شما را تخته بکنه، این مس شما را آهن بکند. میگه چی داری میگید؟ از بس فاصله انداختند میشه یه چیز تمسخری و عجیبه. بچهش را توبیخ میکنه که تو میگی میرم دانشگاه درس، چی پسر فلانی همسایه مشتی فلانچه پسر اوست که صبح میره طویله تمیز میکنه، شب صبح گاوه ها رو میبره، گوسفندا رو میبره، میچرانه، میاره، بیل میزنه، پسر اونه. تو همش میگه من میرم دانشگاه چی و چی، به من چی مولکول چیه؟ همچون ارتباطیست. ملکوت آسمان ها و زمین به عبارت دیگر یعنی مدیریت همون انرژی که اون اتم میکنه، مدیریت همون اتمی که اون مولکول مدیریتش میکنه. ملکوت یعنی همون مدیریتی که قوه جاذبه رو مدیریت میکنه و ما رو اون تو مدیریتی که همون سلول ها رو مدیریت میکنه. بگه کار چمیه این؟ چه در دیگری میخواد باز بکنه امام صادق علیه السلام؟ ما چه در مشرب حضرت صادق علیه السلام بشینیم تا این التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. در جای میفرماید پیام رشم صلی الله علیه وسلم، بله بله صلواتی، بله لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنذروا، لام تأكيد قطمی، الى الملكوت. اگر این شیاطین دور قلب بنی آدم نمی سرخیدند، اینا این آدم رو رها می کردند، این آدم احساس میکرد که یه موانعی نمیگذاره من اون حرکت رو پیدا کنم، با اون مبارزه میکرد، کنار میزد، البته تماشا میکرد به ملکوت، البته تماشا میکردید. روایت رو سریع بخونم دیگه عرضم رو. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ان طالب العلم لتحفه الملائکه به اجنحتها ثم یرکب بعضها بعضا حتی یبلغ سماء الدنیا من محبتهم لما یطلبو. چقدر سریع اینها تفسیر نه چی می‌فرماید کسی که طالب علم باشد جا داره که ده ها جلسه صدها جلسه البته بیشتر این علم رو شکافته بشود. علم یعنی چی؟ چی تا حالا توانسته از علم تعریف جامع و مانع اغیار پیدا بکنه و معرفی بکند؟ ماهیت علم چی اصلا؟ این رشد علم با چی هست اصلا؟ موانع علم چی هست اصلا؟ شبه علم چیه؟ شبه علم که صورت علم دارد درونی جهل وحشتناک دارد. اینا همه رو باید از روایات باید در بیاریم. سریع فرمودن روایات قرآن. حالا علم به معنای واقعی کلمه اگه تحقق پیدا بکند، حالا صحبت عالم نیست ها، صحبت کسیه که دنبال علمه، حرکت به سوی علمه، چون این کسی یه خاصیتی پیدا میکند، خاصیتی پیدا میکنه. این خاصیت برای خودش شاید معلوم نیست، اما اهلش میفهمد. اهلش چی؟ ملائکت الله. این یه خاصیتی پیدا میکنه که ملائکه میریزند دور او رو میگیرند و اونقدر اینها دور اون رو هم میفتن که تا به آسمان میرسه ستون اونها. چی اینها رو جذب کرد اینجوری؟ محبتهم لما یطلبا. این چند کیلو گوشت استخوان یه چیزی داره حرکت میکنه، یه خاصیتی پیدا میکند که اونها عاشق او هستند، برای او اومدن، نه برای این چند کیلو گوشت استخوان. یه میله آهنی با یه تیر آهنی به اون وسعت و سنگینی فرقش چیه؟ این قوه مغناطیسی دارد. ما یه ذره براد آهن رو به اون تیر آهن میذاریم میفته زمین، اما همین یه ذره میله کوچولو از توی خاچه ها همه اون براده ها رو دورش زم کرد و جذب کرد، چون داره خاصیتی شده، همهش ظاهر نیست. که این سیم برق تون تون از اینا تو انبار پره، این سیم کوچولو چی شد که دست آدم بزنه درزا بکشه، یه نور بده، یه تکان حرکت بده؟ برای خاصیت شد. حالا یه خورده جلو میگن دارای قوه ای شد. علم چی هست که یک چند کیلو استخوان تا میخواد بهش اعتماد برقرار بکند اهل او که ملائکت الله یه سریع کلام حضرت ها لتحفه الملائکه بعض نهده ها فرا میگیره رو با بالهاشون ثم یرکب بعضها بعضا حتی یبلغ سماء الدنیا من محبتهم لما یطلبوا. در جای حضرت می فرماید ما قعد عدتون من اهل الارض یذکرون الله الا قعد معهم عدتون من الملائکه. این آخر روایتمون. هیچ نشستی نیست که از اهل زمین که دوره هم بشینن ذکر الله اونجا مطرح بشه، نه الله تو زن، الله که زندگی ما رو، موجودیت ما رو به حرکت در میارد. اگر اتفاق بیفتد تو اون جلسه ملائکت الله هم حضور پیدا میکنن، هم قعده میذارند، اونا هم قعده میذارند. اونا چی هستند که به این صراحت درباره حس معارف تأکید شده و به عنوان یک ضرورت زندگی حتی بیان شده؟ اخلاق حسنه از اینجا ظهور و بروز خواهد کرد. منهای اینها حالا فرقش دیگه علت اینکه وقت تمام شد در فرصت بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.